بحث ما در سومین مسئله است از مسائلی که در خاتمه وعده کردیم که خاتمه کن. در خاتمه گفتیم که فیها مسائل، در خاتمه مقاصد محرمه چند مسئله را قرار شد بخونیم. مسئله اول بیع مصحف بود که بحثش گذشت. مسئله دوم جوائزی که از سلاطین جور و یا عمال اونها گرفته می شود، این دوم مسئله بود. از ثالثتو که درس امروز ما، سوم مسئله در رابطه با مسائل خاتمه عبارت از این است که آیا یک سلطان جور که خودش راضی حق می داند در عقد خراج و مقاسمه، یعنی مالیات را می گیرد، مقاسمه را از مردم می گیرد، خودش را ذی حق می بیند، نمیگه که من جائرم نه حق ندارم، ذی حق می بیند که از مردم اینا را بگیره. آیا ببینیم از خراج و مقاسمه ای که سلطان جور خودش را ذی حق می دونه در عقد اونها در حالتی که در او حرامه حق نداره، یک مقامی است که قاصد است اون مقام را، اون مقام مال ائمه است، از ائمه مال فقها و جانشینان ائمه است، اون فاسق فاجر چه حق داره که اون پست و مقام را قصد کرده و از مردم اخذ خراج و مالیات و مقاسمه میکنه ولی خودش را ذی حق میدونه، ذل الله میدونه؟ نمیدونم، خیلی از این القابی که شنیدید دیگه که ذل الله هست و نمیده نماینده الهی در روی زمین و حالا چه خودش را میدونستن دیگه. حالا آیا برای دیگران که از مقاسمه و خراجی که او اخذ کرده گرفتنش جایزه یا نه؟ در او حرامه، حتی اگر به ترازی به رضایتی صاحب مال هم باشه باز حرامه، یعنی اینم راضی میشه اونم راضی میشه، مصالحه میکنن در یک چیزی، مالیات را مثلا به عنوان ترازی راضی شدن طرف این عقص میکنه، کجا مانده که به عنوان قهر بگیرد، یه زور بگیره که مسلم عقصش حرامه. بحث ما اینجاست که برای او حرامه گرفتن، من از ید او میتونم یک مال خراج را و مقاسمه را عقص بکنم یا نه؟ اینم زود الان ذهنتون میاد خراج با مقاسمه چه فرق دارد؟ اینو زود بگم، بعدها توضیح هم بیشتر داده میشود. خراج اون مالی است که معین می شود، مثلا هر کس هر چند سر عائله دارد اینقدر سالیانه ماهیانه مالیات بدن، هر کس چند تا شتر دارد، چند اصل درخت دارد اینقدر مالیات بدن، اون خراجه. مقاسمه اونجایی که هر کس فلان زمین را بکارد از محصولش یک پنجم یا یک دهم به دولت بدن، اون اسمش مقاسمه است. بعضی هم در خلاف گفتن، بعضی ها گفتن مثل فقیر و مسکینه، از اجتماع افترقا و از ترقا اجتماع، یعنی جدا جدا ذکر بشود، خراج شامل مقاسمه هم هست، مقاسمه شامل خراج هم هست، اگر با هم ذکر بشون هر یکی یه معنای دیگری پیدا می کند، مثل فقیر و مسکین. فقیر مسکین جدا جدا ذکر بشود معنای هم دیگر را پیدا می کنند، با هم ذکر بشود معنی جدا می شود. بعضی هم گفت سائل آن است که مسکین آن است که با دست، سائل به کف باشد، فقیر نه. بعضی هم گفتن نه، فقیر آن است که دستشو باز کنه به سوی مردم، مسکین نه. الا خلافه، خراج و مقاسمه معنیش در تو واضح شد. وقتی که برای سلطان و اون جائر و ظالم اخذش حرامه، حالا گرفته خراج گرفته مقاسمه را گرفته، من میتونم از ید او چیزی را بگیرم یا احیانا کار کنم مزد بگیرم، احیانا چیزی به او بفروشم از همون خراج و مالیات پول به من بپردازن، در من جایزه یا جایز نیست؟ در او که حرامه، عقاب دارد، زمان داره، مسئول از شرعت. اما عرض اینجاست که در من چطور؟ علل قاعده نباید در من هم جایز باشه، چون وقتی برای او حرامه پس حق تصرف نداره دیگه. علل قاعده منم نباید بگیرم از یاد او، از دست او. لیکن اینجا استثناء شده برخلاف قواعد است که گفته شده دلیل خاص داریم، با وجود این که در خود جائر اخذش حرامه، اما برای ماها از ید جائر گرفتن عیبی ندارد. دلیلش چیه؟ و رب ما غیر از این که نفس داریم، نفس را روایات را خواهیم خوند، غیر از این ادعای اجماع کرده ام، یعنی حتی ادعای اجماع شده. یکی مرحوم فاضل مقداد صاحب تنقیح، او ادعای اجماع کرده که الان عبارتش را خواهیم خوند. او ادعا کرده که خراج مقاسمه‌ای که ظالم میگیرد از ید ظالم دیگران میتونن بگیرن و اجماع قائم است، ادعای اجماع کرده است. جامع المقاصد محقق ثانی، ایشونم ادعای اجماع کرده است جایزه. صاحب مسالک شهید، او هم ادعای اجماع کرده. این سه نفر فاضل مقداد، جامع المقاصد، شهید، مرحوم سبزواری صاحب کفایه، ادعای اجماع کرده است. صاحب ریاض ادعای اجماع کرده است. این آیان ادعای اجماع کرده اند. فقط کسی که مخالفه، اونایی که الان به ذهنم میاد که جایز نیست و حرامه، یکی فاضل قطیفی رضوان الله تعالی علیه، او میگه حق نداریم. یکی از مقدس اردبیلیه، اشخاصی هم هستن که اینا گفته اند که جایز نیست، اما این بزرگان میگن که جایز است. حتی محقق ثانی، محقق کرکی، یک کتابی هم در این باره نوشته است که حلال است گرفتن پول و مال از خراج مقاسمه‌ای که در ید جائر قرار گرفته. یک کتاب مستقل در این باره نوشته است ایشون، با وجود این که در رد کتابی ایشون هم قطیفی رد بر او نوشته، یک رساله هم قطیفی نوشته حرامه، جایز نیست. ببینیم نظر مبارک شیخ ما چیه، شیخ انصاری. شیخ انصاری میفرماید غیر از اجماعاتی که آیان ادعا کرده اند و این اجماعات تایید پیدا میکنه از شهرتی که بعد از شیخ طوسی مشهور شده که از دست اینها خراج و مالیات را می شود گرفت و حلاله، غیر از اینها و غیر از اینها یکی از آیان دیدن اون آیان بود، اون شیخ ما می فرماید اضافه در اون اجماعات، اضافه در اون البته نظریاتی که داده شده و اضافه در این که اگر ما اینو حرام بدانیم اصر و حرج لازم میاد برای اجتماع، چون در اجتماع اون خبیث ها مالیات ها را میگرفتن، مقاسمات را میگرفتن، خب حقوق میدادن به مردم، خب ادارات بود، کل زندگی به هم دیگر دستگی دسته. اگر بگیم که جایز نیست، نظام اجتماع اون روزها به هم میخورد. غیر از همه این ادله رایت الله در جواب چند تا روایت را ذکر میکنه. روایت اولش سه فقره دارد. مضمون فقره اول در این روایت اول، مضمون فقره اولش اینه که میاد میپرسه از امام آیا کسی میتواند صدقه، مراد از صدقات همون زکات، زکاتی که سلطان جور راجع به شطورها و اینها میگیرد، دیگران جایز است که از اون شطورها خریداری کنند، از اون گوسفندها خریداری بکنند و میداند هم یه خورده زیادتر از حق هم میگیرد، زیادتر از زکات هم میگیرد، جایزه. حضرت میفرماید که حرام را به عینه نشناسد مانعی ندارد. این فقره اول این روایت. فقره دوم این روایت باز میپرسه آیا مصدق، مصدق در اصطلاح نه اون مصدق، مصدقی که صدقه بگیر بود یعنی زکات بگیر بود، مأمور اخذ زکات بود، اسم اونو در اصطلاح مصدق یعنی زکات گیرنده مأمور جائر برای گرفتن زکات، احیانا با اون زکات گیرنده اگر من مصالحه بکنم، معامله بکنم، چه جنبه ای دارد؟ بازم حضرت فرماید عیب ندارد. این دومین فقره روایت. سومین فقره روایت این است که قاسم، مراد از قاسم اونم به معنی یکی از مامورین است که میاد مقاسمه را یعنی اون قسمت کننده، مثلا یک پنجم حقوق دولتیه، دولتی جائرها، قاسم اون مامور را میگفتن که میاد اونو قسمت میکنه، وزن میکنه، ور میداره، میپرسه اگر قسمت کرد کیل کرد گذشتنات میتونم اونو خودم بخرم؟ حضرت میفرماید ما وقتی که با چشم دیدی چندن کیل کرد مانعی ندارد، هر سفقرش میده که مانعی ندارد. پس از این استفاده میشود که انسان میتونه از دست اینها این خراب، اون مقاسمه و اون انباری که بوده یه به عنوان معامله یه به عنوان غیر معامله میتواند اخذ بکنه. ولی این روایت را مخصوصا فقره آخرش را که قاسم میاد قسمت میکنه جایز است گرفتن از او، اینو فاضل قطیفه میاد اشکال میکنه، چون این روایت را محقق کرکی در قاطع النجات فی اخذ الخراج که اسم کتابشه، در اون کتاب اینو دلیل میاره، فاضل قطیفه در رسالهش این فقره آخر را رد میکنه، میگه مراد از قاسم از کجا به معنی مأمور جائر باشه، قاسم یعنی قسمت کننده، ممکنه صاحب زمین باشد، از صاحب زمین امام میفرماید عیب ندارد. لیکن گفته فاضل قطیفه نمیچسبه، اگر انسان مبنایش در این باشد در هرچی خدشه بکنه میتونه خدشه بکنه دیگه. مقدس اردبیلی هم تایید کرده اشکال ایشون را، یه چیزی هم اضافه کرده. مقدس اردبیلی فرموده فقره اول روایت هم دلالت ندارد که در جواب اخذ خراج و صدقات و زکات از جائز. چرا؟ چراشو ببینم میرسیم یا نه. آه من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الثالثه، سومین مسئله، نور چشمانم، سومین مسئله از کدوم مسائل؟ اول راجع به چی بود؟ بیع مصحف. مسئله دوم راجع به چی بود؟ اخذ جوائز. بارک الله. اینم مسئله سوم. الثالثه تو ما یأخذه سلطان، آنچه که اخذ می کند آن را سلطان. کدام سلطان؟ المستحل. مستحل صفت سلطان است، اون سلطان جوری که خودش جایره اما حلال می دونه، لأخذ الخراج و المقاسمه، خودش را دیگه در این منصب در حق می داند، حلال می دونه خراج مقاسمه را از مردم، من الاراضی، از اراضی مقاسمه که گرفته می شود، خراج گرفته می شود، اینها را حلال می دونه به اسمه ما، به اسم خراج و مقاسمه بگیرد. باقی شدید؟ آنچه که اخذ می کند این به اسمه ما متعلق یأخذه السلطانه، یعنی یأخذه السلطان به اسمه ما، سلطان به اسم خراج و مالیات میگیره. مستحلن صفت سلطان است، سلطانی که حلال میگونه خراج و مقاسمه را از اراضی بگیرد، معین است. هر کس چند تا گاو گوسفند چند اصل درخت دارد اینقدر مالیات بده ماه یا سال، این خراجه. مقاسمه آن است که بگید که از این زمین، از چند هکتار زمین که مردم میکارید، یک پنجم محصولش مال دولت است، مال جاره، اونو میگن مقاسمه، اون یکی را خراج. ضبط خراج هم خراج، خراج خراج، هر کدوم خوندید ضرری نکردید، کسی به شما نمیتونه ایراد بکنه. خب میگه که خراج مقاسمهی که بی اسمی ما به اسم اونها این ظالم میگیره، و من الانعام به اسم زکات، و از انعام ثلاثه زکات به اون سه قسم انعام تعلق میگیره دیگه، گوسفند دست و بقر است و شتر دیگه، دستان ها اونها را میگن انعام ثلاثه. زکات را از انعام ثلاثه به زور مردم میگیره. میفرماید که این یعجوزو خبر ما یعجوزو اتا، ما یعجوزو سلطان، آنچه را که سلطان به عنوان خراج مقاسمه زکات میگیره، یعجوز ان یقبض منه، این یعجوز خبر اون مای موصولیت که مبتدا بود، جایز است که ان یقبض منه که از اون جائر کسی دیگر قرض کند و بگیرد، منه هم در میگردد به اون سلطان، یعنی جایز است از دیگران از سلطان آن را بگیرند، مجانن او بالمعاوضه، به عنوان مجانی مجان بلا عوض مثل جایزه و غیره، یا بالمعاوضه چیزی به او بفروشه و از خراج مقاسمه زکات هم که او جمع کرده پول بگیره، ثمنش را بگیره. میگه جایزه، اما و این کان مختزل قاعده و این کان مختزل قاعدت حرمته، ولو این که مختزل قاعده هست حرمت آن، حرمته خبر کانت ده مختزل قاعده که اسمشه دیگه، و این کان مختزل قاعده حرمته، مختزل قاعده این است که حرام باشه، چرا جایزه ولی مختزل قاعده هم حرمتشه؟ لأنه غیر مستحقن، برای اینکه سلطان انها به سلطان بلگده زی حق نیست که لأخذه که آنها را اخذ بکنه، تترازیه نعمن علیه الحقوق المذکوره، پس راز باز شدن او با کسی که به گردن او حقوق ذکر شده هست، مالی یا زکات به گردن او هست، فی تعیین شیء من مالهی، یک چیزی را معین کند از مال اون شخص، یه اجله ها به خاطر این خراج و مقاسم و زکات فاسدون، یعنی اگر او بگه که اینقدر مالیات بدین من راضی هستم، این قرارداد او فاسده، کما اذا تراز از ظالمو مع مستعجری دار الغیر، این مثل این است یک ظالم بیاد بگه خونه فلان کس را تو اجاره کردی، اجاره را به من بده، من راضیم، به نصفش راضیم، به ثلثش راضیم، به تو چه ربطی داره که خانه غیر اجارهش را مصالحه بکنی؟ فی دفع شیئن الیه، بگه که به من اون اجاره را به من بده، به کمتر راضیم، عوض اجره، عوض اجرت به مالک ندید، من راضیم کمترش را، بیشترش را به من بدید. حاضا مهد ترازی، این در صورت که راضی باشه، و اما ازا قهرهو، اما اگر به اون صاحب مال قهر به زور بگیره، علا اخذ شیئن به هذه العنوانات، یک چیزی به این عنوان مقاسمه خراب و زکات میگیره، پس صاحبه او اوزه تصاد آن واضح طرف، یعنی او دیگه واضح تره، اگر طرف را راضی کند که سالی اینقدر مالیات بده، طرف هم به رضایت بده، جایز نیست، کجا مانده به زور بگیرد بکرید اون، او جایز نیست که، پس علال قاعده گرفتن او جایز نیست و کیف کن فما یأخذه الجائر باقی علی ملک المأخوذ،
آقای شو اصلا میتونه این سر بود اخوزه الجائر باقن علا ملک المعخوز من، پس آنچه که جائر از اشخاص میگیرد که انهو در ملک صاحب مال باقیه و ما از ذلك با وجود این باقیه یجوز و قبضه عن الجائر بلا خلاف یعتد به بین الاصحاب، گرفتن او حرام اما ما از دست او هرچی بگیریم از این خراج و مالیات ها برای ما جایزه بلا خلاف اختلافی که یعتد به باشد قابل اعتنا باشد اختلافی نیست، یعنی که انه اجماعیه و ان بعض حکایت الاجماع علی خارجش را گفتم آسونم هست یه خود روانتر برویم و ان بعض حکایت الاجماع علی از بعضی ها اجماع حکایتی هست یعنی اجماع منقول هست علیه زمیر علیه به جواب در میگذد در جواب عقد اجماع حکایت شده. حالا وارد میشم کیا هستن. یک قال فی محکی تنقیح، فاضل مقداد در تنقیح گفته تنقیح را گویا شیخ انصاری خودش ندیده، برای شیخ انصاری از تنقیح حکایت شده، این است که میگه فی محکی تنقیح من ندیدم به من حکایت کردن. در تنقیح فاضل گفته که لأن الدلیل على جواز شراء الثلاثه من الجائر، دلیل در جواز گرفتن اون سه چیز از جائر، مراد از اون سه چیز خراج و مقاسمه و صدقه زکات، و این لم یکن مستحقن لهو و لان که اوزی حق نیست، دلیل چیه؟ لأن دلیل النص الوارد عنهم، دلیل آن نصی که از ائمه وارد شده، ولی اجماع غیر از نص اجماع هم هست. میبینید که فاضل مقداد ادعای اجماع میکنه. و این لم یعلم مستنده، میگه ولو مستند این اجماع در ما مسلم و روشن نیست، و یمکن ان یکون مستنده ان ذالک حق للائمه، ایشون میخوان اجماع را این چنین درست کنه. میگه شاید سند اجماع این است که اینا حق ائمه است، وقد اذنوا لشیعتهم فی شراء ذلك، ائمه در شیعه ها چون اذن دادن در خریدن اینها، فیکون تصرف الجائر کتصرف الفضولی، پس تصرفات جائر مثل تصرفات فضولی که اذا انضم الیه اذن المالک، وقتی که در فضولی اذن مالک ضمیمه شد تصرفش صحیحه دیگه، پس جائرم مثل فضولی تصرف میکنه، مالک که امام باشه اون اذن داده دیگه، ادهنال شیعتنا اذن داده هم در شیعهاشون. این گفته فاضل مقداده. مرحوم شیخ میفرماید اذن مالک عوض اذن مالک، ای کاش میگفت ازا انزم الیه اذن المتولی نه مالک، امام که انه ولی مؤمنین است نه این که مالک باشه. آنگه اقول، این اقول مال شیخ انصاریه، میفرماید ول اولا ان یقال اذا انضم الیه اذن متولی الملک، عوض مالک میگفت که اذن متولی ملک زمینه بشه کما لا یخفا. پس دیدید که این یکی از آیان که ادعای اجماع کرده. دوم و فی جامع المقاصد ان علیه اجماع فقهاء الامامیه، در جواز اخذ خراج و مقاسمه و زکات از ید جائر اجماع فقهای امامیه، ول اخبار المتواتره عن الائمه الهدا، اخبارم متواتر است از ائمه، پس ایشون هم ادعای اجماع کردن. دو و فی مسالک، شهید در مسالک داره اکدت علیه علماؤنا ولا نعلم فیه مخالفن، اجماع کرده در جواز علمای ما مخالف من پیدا نکردم. این سه چهار و عن المفاتی، حافظ سبزواری در مفاتی میگه انه لا خلاف فی، جواز عقد اختلافی نیست. پنج و فی الریاض انه قد استفاض نقل الاجماع علیه، یعنی به حد استفاده رسیده، یعنی یکی دو تا نیست بیشتره، که ادعای اجماع شده است. 5 نفر ادعای اجماع کردند. شیخ انصاری میفهمد غیر از اینها شهرت هم کمک میکنه. لقد تأید دعوا هاولائی به شهرت المحققه، تأیید پیدا میکنه ادعای این آیات به اون شهرتی که محقق است. بین شیخ و من تأخر عنه، از شیخ توصید به بعد مشهور است که جایزه. و یدل علیه قبل الاجماع، دلالت میکند در جواب پیش از اجماع. این یدلو فاعلش دو سطر بعد خواهد آمد. و یدلو علیه قبل الاجماع، پیش از این که اجماع را ما بگیم، مضافاً الى لزوم الحرج العظیم، مو به مخارج اینا را گفتم محضرتون، مضافاً در این که اگر بگیم جایز نیست، یک حرج بزرگی برای جامعه پیدا می شود. فیل اجتناب انهازه الانوال، اگر بگیم از این اموال اجتناب بشه، اکثرا ادارات و زندگی هم به هم بافته شده، چگونه ما میتونیم بگیم باید اجتناب؟ بل اختلال نظام دیگه پا به پله بالا میگذارد، انشاءالله برادرات فردا وقتی اختلال نظام، بلکه باعث میشود که اختلال نظام لازم بیاد. و الى روایات متقدمه، توجه به کتاب کجا نگاه میکنه، بدرقه ها. و الى روایات متقدمه، یعنی مضافاً در این که روایاتی که قبلا ذکر شد، لأخذ الجوائز من السلطان، روایاتی گفتیم که جایزه را اخذ کردن، جایزه خصوصا الجوائز العظام، جایزه های بزرگ، التي لا يحتمل عادتا ان يكون من غير الخراج، اون جایزه های بزرگ ما عادتا میدانستیم از همون خراج ها و مالیات ها بوده. و کان الامام علیه السلام یعبا ان اخذها احیانا، خود امام هم احیانا یعنی گاهی خودداری میکرد، یعبا یعنی یمنه، من اینی کرد از اخذش، گاهی من میکرد، معللا علت آورد که به انفی ها حقوق امه، یعنی چون میان اینها حق امت هم هست، احیانا خودداری میکرد. همه اینها جمله معترض است. و یدل علیه، فاعلش اینجا سرکلش پیدا شد، یدل در جواب اضافه در اجماعات، اضافه در اون دلیل، اضافه در لزوم حرج، اضافه در اختلال نظام، یدل فاعلش روایات و دلالت میکند در جا چند تا روایات. منها صحیحه الحزا عن ابی جعفر علیه السلام، صحیح است. اینجا خارجش گفتن 3 فقره دارد، درست دقت کنید. قال سألته عن الرجل، پرسیدم از امام علیه السلام، زنی سألته به امام در میگرده، عن الرجل منا، یک مردی از ما شیعه ها، یعنی پرسیدم مردی از شیعه های ما، از ما شیعه ها، یشتری من امال سلطان، از امال مامورین سلطان جور خریداری میکند، من ابل صدقه و غنمها، از شترهای زکات و گوسفنده هایی که مراد از صدقه زکات، یعنی اونهایی که زکات گرفته بودن، شتر و گوسفند، از اونها خریداری میکنه. و هو یعلم انهم یاخذون منهم اکثر من الحق، میداند که این مامورین بیشتر از زکات، حق زکات میگرفتن، زور میگفتن دیگه، من الحق الذی یجب علیهم، از حقی که باید واجب بود بدن بیشتر میگرفتن. قال فقال، حضرت فرمود، قال فاعلش راویه، فقاله دوم فاعلش امام معصوم، میفرماید که نل ابل و الغنم الا مثل الهنتت و الشعیر، نیست ابل و غنم مگر مثل جو و گندم، یعنی جو و گندم هم که زکاته، از اون هم حتی میتونه بخره. و غیر ذلک لا بأسده، معنی نداره حتی یعرف الحرام منه، مثلا دینه منه ندارد، تا اینکه حرام را به شخصه بشناسد. فیت شتنید، پس باید اگر حرام را شناس اشتراک کنه. این یک فقره، یادتون باشه این فقرات خارج داره. قلتو فقره دوم، کما ترا فی مصدقین،
چگونه میبینی از مامورین اینها که اسم مامور اونها را مصدق، مصدق یعنی زکات گیرنده، صدقه گیرنده، ها؟ اما ترافی مصدق یکی اونا میاد به طرف ما، تیعخوز مننا صدقاتی اغنامنا، زکاتی گوستندان از ما میگیره، فنقول بیناها تیعفی اونا ایاها، میگیم خیلی خوب این گوسفندان زکات گرفتی بفروش برای خودمون، میفروشه. اما ترا فی شرائها منه، چه میبینی که اگر بخریم از او؟ فقال این کان قد اخذها و ازلها فلا بعثه، اگر گرفت و جدا کرد یعنی تحویل گرفت دوباره شما بخرید هیچ عیبی ندارد، یعنی اما اگر در ذمه باشد جایز نیست، یعنی زکاتی که به اونها میدید در ذمه خریداری بکنید جایز نیست، اما به اونها دادید بعدن خریداری عیب ندارد. این بحثش بعدن طولانی خواهد آمد. این سه فقره، فقره سوم قیل له، این فقره سومه، دوباره به امام گفته شد، لهو برمیگه به امام، تما ترا فیل هنتت و شعیف یکی اون القاسم، گندم و جو میاد به طرف ما قاسم، قاسم باز اسم مامور اونهاست، یعنی مقاسمتگی، یعنی محصول زمین ها را یک پنجم یک دهم اونها می آمدن می گرفتن، فیقسم لنا حزنا یعنی سهم ما را جدا می کند، و یاخذ حزه فیعزله بکیله، سهم خودش را تحویل می گیرد و می کشد به کیل، چند منه چند خروار، هما ترافی شرای ذالک تعام منهو، چه میبینی یبن رسول الله این تعام را، مراد از تعام گندم و جو را میگن، گندم جو را که او گرفت به عنوان زکات، خودمون خریداری کن چیه؟ فقال این کان قد قد زهو بی کیلن، اگر تحویل گرفته به کیل یعنی کشیده قطعون کرده، و انتم حضورون خودتون هم حاضر بودید، طلا درصدی شرائی منهو عیبی ندارد، از او بخرید، طلا درصدی شرائی منهو من غیر کیله، دیگه از او بخرید، دوباره کیل کردن قطعون کردن لازم نداره، جلو چشم شما قطعون کرد گذاشت کنار، طلا درصدی بخرید و کیلم نکنید، وقت خریدید دیگه جلو چشم بودنه دیگه. پس این سه فقره واضحه تون شد؟ از این سه فقره دلت هذه الروایه على ان شراء الصدقات من الانعام، خریدن زکات انعام باشه، انعام چارپایان، و الغلاق غله ها جو گندم، من امال سلطان از مامورین سلطان، کان مفروغ الجواز عند السائل، که انه خریداریش جایز بوده، از کیفیت سوال میکنه این چنینی باشد چطوره، یعنی دیگه از اصلش نمیپرسه چون اصلش مسلم بوده جایزه، و این نما سأل اولا عن الجواز، در اول سوال میکند از کیفیت که مع العلم الاجمالی به حصول الحرام فی ایده الامال، در اولی میپرسد زیادم میگیرد، علم اجمالی دارم اون زیادترشم در این داخل از این نظر میپرسه، نه از اصل جوازش، اصل جوازش برای او مسلم بوده، و ثانیاً در فقره دوم من جهت توهم الحرمت والکرعب الکراهه فی شراء ما یخرج فی الصدقه، میترسد یا حرام باشه یا مکروه باشه، از این نظر میترسه که از این نظر میپرسه، کما ذکر فی باب الزکات، چنانچه در باب زکات گفته شده مکروه است گرفت خریدن زکات، یعنی یه نفری که زکات را بیرون کرده میفروشه مکروه است نخرید، اونجا دارد که لعنهایت کفایت الکیل الاول، از این نظر میپرسه که اول او کیل کرده من میخرم دوباره کیل نمی کنم، این چطوره؟ از این نظر میپرسه، و الا جواز خریداری جای شبه نبوده، و بالجمله ففی هذه الروایه سؤالا و جوابا، در این روایت سؤال جواب، اشعار بان الجواز کان من الواضحات،
اشعار میکند که جواز خریداری کردن از واضحات بود که الغیر المحتاجت الى السؤال، احتیاج به سؤال نداشت، و الا لکان اصل الجواز اولاد سؤال، اصل جواز اولا بود که سؤال بکنه، حیث ان ما یأخذونه به اسم زکات معلوم الحرمه، چون آنچه که به نام زکات میگیرن گرفتن اونا معلوم الحرمه بود تفصیلا، یعنی تفصیلا میدانیم که اونا حق ندارن بگیرن، فلا فرق بین اخذ الحق الذی یجب علیهم و اخذ اکثر منه، فرقی نداره که حقی که واجب است اونها بگیرن مثل زکات یا بیشتر بگیرن، اصلا برای اونها گرفتن کلن حرامه، منتها برای اونها حرامه، حرف اینجاست که برای ما از اونها چیزی را پول بدیم خریداری بکنیم این مسلم جایز بوده، و یکی قوله علیه السلام حتی یعرف الحرامه منه فی الدلالتی علا مفروغیتی هل ما یأخذونه من الحق، اونجایی که امام فرمود که حرام را به عینه بشناسی، این دلالت داره که اگر اون حرامی که عینه که اضافی باشد به زور باشد به قطعه اون اگر نشناسی خراج و صدقه اش دیگه جایز بوده و مسلم بوده جوازش، و این الحرامه هو زاید، اون زایدش حرامه، اما به مقدار خراج و صدقه خریداریش عیب نداره، و المراد فی الحلال هو الحلال فی النسبة الى ما ينتقل الیه، حلال است نسبت به کسی که این پول میده از اون خراب خریداری میکنه، یعنی در ماها حلاله، و این کان حرامن به نسبت الى الجائر الاخذ له، نسبت به او حرامه در ما حلاله، به معنا معاقدته على اخذه، معناش این است که اون جائر عقاب میشه، چرا مرد از مردم زکات گرفته، تو چه کاره بودی، چه کاره مردم بودی، و زمانه او زامنه و حرمت تصرف فی ثمنه، حق تصرف در ثمن ها ندارد، و فی وصفه علیه السلام للمأخوذ بالحلیه، فی وصفه للمأخوذ بالحلیه دلالتون الا عدم اختصاص رخص بالشراء، ایشون که فرمود که مأخوذ بالحلیه یعنی اونی که عقد میکنید حلاله، دلالت است الا عدم اختصاص رخص بالشراء، دلالت دارد که یعنی اون مال را از دست اونها بگیرید نه به عنوان فقط شراء حلال باشه، یعنی اگر جایزه هم دادن عیب نداره، کار کردید از اون زکاتی که وصول کرده بودن به شما حقوق دادن عیب نداره، همه اینها جایز بود، بل یعم جمیع انواع الانتقال الى شخص، شما داشت جمیع انتقالات را در شخص، تندفع موقیل من ان الروایه مختصتون بالشراء، پس دفع می شود، بعضی میگن که روایت مخصوص است به خریدن، اما به کار کردن مزد گرفتن اینها دلالت نداره، هل یقتصر فی مخالفت القواعد علیه، که ما اقتصار بکنیم در مخالفت قواعد فقط به همون شراء، زمیر علیه به شراء برمی گرده، ثم ظاهر دیگه بمونه، در یه روزه که مشتهید نمیتونیم بشین همتون به من نگاه میکنیم.